بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ثم إن لصاحب المعالم في هذا المقام كلاما يحتمل التفصيل المتقدم لا بأس بالإشارة إليه. قال: في الدليل الرابع من أدلة حجية خبر الواحد إلى آخر العبارة. خب تا اینجا دوستان خاطر مبارکتون باشه، ما فرمایش مرحوم میرزای قمی در تفصیل بین کسانی که مشافه محسوب میشوند، مقصود به افهام محسوب میشوند، در مقابل کسانی که مشافه نیستند و غیر مقصود به افهام محسوب میشوند رو بیان کردیم و تقریبا بحث مرحوم صاحب عرض کنم خدمت شما، بله، صاحب قوانین مرحوم میرزای قمی تقریبا تمام شد. الان جناب شیخ انصاری میخواد مطلبی را از صاحب معالم نقل بکنه که احتمال داره که از این عبارت شیخ میخواد بگه ما استفاده بکنیم، که صاحب معالم هم رأی با مرحوم میرزای قمی باشد در تفصیلی که بین مقصودین به افهام و غیر مقصودین به افهام مطرح فرمود. شیخ ابتدا میفرماید صاحب معالم وقتی ادله حجیت خبر واحد رو ذکر میکنه، دلیل چهارم رو اینجوری تبیین میکنه، میفرماید که گرچه در ضروریات احکام مثل اصل وجوب نماز، اصل وجوب روزه و امثال اینها به دلیل اجماع و سنت متواتره باب علم را ما مفتوح میدانیم، ضروریات احکام باب علم رو ما مفتوح میدونیم، حالا به دلیل اجماع سنت متواتر و امثال اینا. اما در غیر ضروریات که مواردش کم هم نیست، غالب احکام جزء موارد غیر ضروری محسوب میشوند، ایشون میفرماد ما باب علم را مسدود میدانیم. چرا؟ چون نسبت به غیر ضروریات معمولا اجماع و تواتر نداریم، یه چیزایی مثل اصول عملیه، اصل براءت و امثال اینها نهایتا مفید ظن علماور برای ما نیست، اونم کافی نیست برامون. آیات کریمه قرآن هم ظنی الدلاله است، ولو از حیث صدور مقطوع الصدوره، اما به حیث دلالت ظنی است. لذا باب علم برای ما نسبت به غیر ضروریات منسد است. خب وقتی منسد شد، ما هیچ چاره ای نداریم جز این که بریم سراغ حجیت خبر واحد، خبر واحد رو حجت قرار بدیم. از طریق خبر واحد ولو ظنی باشد، از اون طریق ما به عرض کنم خدمت شما احکام شرعیه دست پیدا بکنیم. خب این مطلب رو ابتدا مرحوم صاحب معالم میفرماید، بعد دو تا اشکال مطرح میکنه مرحوم صاحب معالم. می‌فرماید که اگر کسی این دوتا اشکال رو اینجوری مطرح کنه، اشکال اول، من یکی یکی اشکالا رو عرض کنم بعد بریم سراغ جواب صاحب معالم به این دوتا اشکال. ایشون می‌فرماید که اشکال اول اینه که ممکنه یک کسی بگه آقا درست آیات قرآن ظنی و دلاله است، اما حکمی که مستفاد است از ظاهر کتاب به ضمیمه یک مقدمه خارجیه برای ما قطعی میشه. اولا ابتداعا و به ذات آیات قرآن ظنی و دلاله است، اما همین حکمی که از این ظاهر آیه قرآن که ظنی و دلاله است ما استفاده میکنیم، اگر یک مقدمه خارجیه رو بهش ضمیمه بکنیم، همین حکم برای ما میشه مقطوع، دیگه مظنون نیست. اون ضمیمه چیه؟ ایشون میفرماد اون ضمیمه اینه که قبیح هست بر متکلم حکیم که یک لفظی رو به کار ببره که ظاهر در یک معنایی است و خلاف اون معنای ظاهری رو اراده بکنه بدون اینکه قرینه صارفه بیاره. خب ما خدای متعال رو حکیم میدانیم، خدای متعال آیاتی برای ما فرستاده، این آیات هم ظهور در یک معانی دارد. خب آیاتی که ظهور در یک معانی داره که خدای متعال که متکلم حکیمه که نمیتونه خلاف این معنای ظاهر رو اراده بکنه بدون آوردن قرینه صارفه. این کمک میکنه به ما که بگیم همین معنای ظاهری آیه مورد نظر خدای متعاله، مراد واقعی خدای متعال همین معنای ظاهری است. این اشکال اول. اشکال دوم این است که اگر کوتاه بیاییم و معتقد بشیم و بگیم و بپذیریم که حکم مستفاده از کتاب قطعی است، این رو کوتاه بیاییم بگیم نه قبول، فرض کنیم حکم مستفاده از کتاب ظنی است، اگر این رو هم بپذیریم مستشکل در اشکال دوم میگه باز ظناور بودن آیه شریفه برای ما مشکلی ایجاد نمیکنه. چرا؟ چون ظن مستفاده از ظاهر کتاب ظن خاص است، ظن معتبر است که دلیل بر حجیتش داریم، اجماع بر حجیتش داریم، سیره بر حجیتش داریم، ها؟ لذا میشه مثل شهادت و بیانه که دلیل بر حجیتش وجود داره، با اینکه نهایتاً ظناوره، اما ما نمیتونیم از ظواهر قرآن عدول بکنیم مگر اینکه دلیل محکمی برای عدول از ظاهر آیه داشته باشیم. مثلا ید الله فوق ایدیهم، که گرچه ظاهر ید الله فوق ایدیهم این است که خدای متعال یک ید دارد مثل یدهای ما انسانها، اما باید از این ظاهر عدول بکنیم چون دلیل محکم و قطعی برای عدول از این ظاهر داریم که خدای متعال جسم ندارد، دلیل عقلی داریم. خب بله، این موارد رو میذاریم کنار و الا در غیر این موارد به ظنون قرآنی عمل میکنیم. اینم اشکال دوم. من اجازه بدید جواب مرحوم صاحب معالم رو جداگانه عرض بکنم، فعلا این مقدار رو با هم بخونیم. ثم ان لصاحب المعالم رحمه الله في هذا المقام كلاما يحتمل التفصيل المتقدم، برای صاحب معالم در این مقام کلامی است که احتمال تفصیل متقدم در اون کلام میره، یعنی احتمال میدیم مرحوم صاحب معالم همون تفصیل مرحوم میرزای قمی رو در قوانین بخواد ذکر بکنه، که لا بأس بالاشاره الیه. مرحوم شیخ انصاری میفرماید اشکالی نداره ما اشاره کنیم به فرمایش صاحب معالم و تفصیل ایشون رو بگیم. خب حالا ایشون چی گفته؟ قال صاحب معالم فرموده فی الدلیل الرابع من ادله حجیت خبر الواحد، در دلیل چهارم از ادله حجیت خبر واحد، بعد ذکر انسداد باب العلم فی غیر ضروری من الاحکام، در ضروری من الاحکام باب علم منصد نیست. چرا؟ چون اونجا اجماع داریم، سنت متواتره داریم، علم پیدا میکنیم با اجماع و سنت متواتره، مشکل نداریم. اما باب علم در غیر ضروریات از احکام منصد است. چرا؟ لفقد الاجماع و سنت المتواتره، به خاطر اینکه اونجا دیگه ما اجماع نداریم که برای ما قطع آور بشه، سنت متواتره نداریم که برای ما قطع آور بشه. از اون طرف ممکنه یه کسی بگه خب آقا با اصول عملیه مشکلمون رو حل میکنیم، میگه خب اصول عملیه هم که قطع‌آور نیست و وضوح کون اصل البراءه لا یفید غیر الظن، واضح است که اصل براءت و امثال اینها مفید غیر زن که نیست، که نهایت برای ما زن ایجاد میکنه. و کون الکتاب زنیت دلاله، کتابم آیات کریمه قرآن هم ولو قطعی الصدور باشد، که قطعی الصدور هست اما از حیث دلالت زن نیست، و لذا ما هیچ راهی برای دست آوردن علم نداریم، پس چاره ای نداریم. این پس رو دیگه تو کتابتون نیاورده. پس چاره ای نداریم جز این که به خبر واحد ولو ظنی باشد اعتماد بکنیم و خبر واحد را حجت بدانیم. این یکی از ادله حجیت خبر واحد است که به عنوان دلیل چهارم مرحوم صاحب معالم مطرح فرموده. خب حالا عرض کنم این بین دو خط تیره رو که بگذارید کنار، میگه قال ما لفظه، مرحوم صاحب معالم مطلبی رو فرموده که عبارتش اینه، انگار میخواد بگه این عبارت صاحب معالم رو دارم ذکر میکنم. لا یقال، کسی اشکال نکنه، اینجا بنویسید اشکال یک، لا یقال ان الحکم المستفاد من ظاهر الکتاب مقتوع لا مزنون. کسی نگه که آقا اون حکمی که استفاده می شود از ظاهر کتاب قطعی است، ظنی نیست. چرا قطعی است؟ چرا ظنی نیست؟ میگه و ذالک، این ذالک رو بزنید به این قطعی بودن. این قطعی بودن میدونه با چیه؟ به ذمیمه مقدمه خارجیه، با ذمیمه کردن یک مقدمه خارجیه به دست میاد. و اون مقدمه خارجیه چیه؟ و هی قبح و خطاب الحکیم به ماله ظاهرون و هو یرید خلافه. اون مقدمه خارجی این است که قبیح هست مخاطب قرار دادن شخص حکیم دیگران رو، اینکه حکیم شخص حکیم خطاب بکنه به دیگران با یک عبارتی که لهو ظاهرون، در حالی که اون حکیم یرید خلافه، اراده خلاف اون معنا رو کرده، من غیر دلالت تصرف عن ذلک الظاهر، تصرف بدون دلالتی که بخواد برگرداند اون دلالت از اون ظاهر، یعنی بدون قرینه صارفه بخواد خلاف ظاهر و کلام خودش رو اراده کرده باشه، این قبیحه. این اشکال اول. اشکال دوم، سلمنا، بلاش بنویسید اشکال دو، ولیکن ذالک ظن مخصوص، ولو بپذیریم که حکم مستفاده از ظاهر کتاب ظن نیست، قطعی نیست، خب ولو بپذیریم، اما مشکل دیگری که وجود داره این است که عرض کنم این زن خاصه، ولیکن ذالکه یعنی زن مستفاده از ظاهر کتاب زن مخصوص، این زن خاص است، زن خاص یعنی زن معتبر، فهو من قبیل الشهاده لا یعدل عنه الى غیره الا بدلیله، ما نمیتونیم عدول بکنیم از اون زن مخصوص، زن عرض کنم معتبر، به غیرش مگر با دلیل، مگر مثل ید الله فوق ایدیهم باشه که دلیل قطعی بر عدم جسمیت خدای متعال داریم و اون دلیل قطعی ما را از ظاهر آیه بر میگردونه. خب این اشکال اول و اشکال دوم. حالا میخوایم بریم سراغ جواب مرحومش عرض کنم صاحب معالم به این اشکال اول و دوم. صاحب معالم در جواب این دوتا اشکال می‌فرماید که در اشکال اول حرف مستشکل چی بود؟ در اشکال اول حرف مستشکل این بود که حکم مستفاده از کتاب قطعی است نه ظنی، به دلیل اینکه متکلم حکیم بدون آوردن قرینه صارفه نمیتونه خلاف ظاهر عبارت خودش رو اراده کرده باشه. متکلم اگر متکلم حکیم است قبیحه که بدون آوردن قرینه صارفه خلاف ظاهر اراده کنه. جناب صاحب معالم میگه احکام قرآن، خوب دقت کنید اینجا رو، اینجا دیگه برمیگرده به شاهد بحث ما، احکام قرآن از قبیل خطاب مشافه است. یعنی چی؟ یعنی مخاطب قرآن فقط مقصودین به افهامن، مشافهینن. اگرچه ما قبول داریم که احکام قرآن در حق متأخرین هم ثابته، به اجماع، به ضرورتی که وجود داره برای اشتراک احکام و تکالیف بین همه مکلفین، چه اونایی که مشافه زمان نزول وحی بودن چه اونایی که نبودن، خب ما اجماع و ضرورت داریم که احکام بین همه مشترکه، احکام قرآن در حق همه ثابته. اما بالاخره ممکن است که بعضی از آیات قرآن قرائنی در کنار خودش داشته که مشافهین رو راهنمایی میکرده بر اراده خلاف ظاهر. نمونه هم به اجماع وجود داره، یعنی اجماع داریم که اینا تو بعضی از موارد همین جور بوده. مثلا به عنوان مثال در آیه شریفه والمطلقات، دقت کنید، در آیه شریفه عرض کنم خدمت شما، والمطلقات یتربسن به انفسهن ثلاثة قروء و بعولتهن احق به ردهن. خب اینجا کلمه المطلقات عام شامل همه مطلقات میشه، چه کسی، زنی که طلاق داده شده به صورت رجعی، چه زنی که طلاق داده شده به صورت بائن. فرمود این اگر میخواد عده نگه داره باید سه طهر عده نگه داره. بعد فرمود و بعولتهن احق به ردهن، شوهران اونها احق هستن به برگرداندن اونها، یعنی حق رجوع دارن. خب ببینید این بعولتهن قطعا ضمیر فقط به رجعیات برمیگرده، نه به مطلقاتی که بائن باشن. دقت میکنید؟ و حال این که کلمه المطلقات که قبلش اومده مطلق است، قید براش نیومده، عام شامل همه مطلقات میشه، چه رجعیات چه بائنات. لذا ممکنه در این آیه شریفه و آیات مشابه قرائنی وجود داشته که عرض کنم اون مشافهین رو راهنمایی میکرده، لذا این احتمال منتفی نیست که در آیات دیگر قرآن هم تکیه شده باشد بر امارات مفید ظن قوی مثل خبر واحد، که ما لازم است از طریق اون اخبار معنای آیات رو بفهمیم. خب حالا با وجود این احتمال ما نمیتونیم به ظاهر قرآن و حکم اون قطع پیدا بکنیم. خب چه بسا اگر عرض کنم روایات کریمه و شریفه اهل بیت عصمت و طهارت ما رو راهنمایی نمی‌کردن، میگفتیم آقا کل مطلقات رجعی هستن، همه مطلقات بعولتهن احق به ردهن، یعنی ضمیر بعولتهن رو برمیگردوندیم به کل مطلقات و حکم میکردیم که هر مطلقه ای رجعی محسوب میشه. و حالی که قطعا این مورد نظر آیه شریفه نیست، دلیل محکم داریم، دلیل قطعی برش داریم، پس تو آیات دیگر هم ممکنه ظاهر آیه مورد نظر نباشه و تکیه شده باشد به روایات عرض کنم کریمه. پس این که شما در اشکال اول بفرمایید ظاهر کتاب قطعی است، این نه، این نقض داره و این حرف درستی نمیتونه باشه. خب تا اینجا ما جواب اشکال اول رو بخونیم. لعنا نقول رو بالاش بنویسید جواب اشکال یک. لعنا نقول احکام الکتاب کلها من قبیل خطاب المشافهه. ببینید از همین جواب اول تقریبا همون تفصیل مرحوم صاحب قوانین در میاد. دقت میکنید؟ مرحوم میرزای قمی. لعنا نقول احکام الکتاب کلها من قبیل خطاب المشافهه، همه احکام کتاب از قبیل خطاب مشافهه است. آقایون از قبیل خطاب مشافهه است یعنی چی؟ یعنی مخاطبش فقط مقصودین به افهامن، مخاطبش فقط مشافهینن. و قد مر انهم مخصوص بالموجودین فی زمن الخطاب، گذشت که این عرض کنم خطاب اختصاص داره، خطاب مشافهه اختصاص داره به کسانی که موجودن در زمان خطاب. و ان ثبوت حکمه فی حق من تأخر، اگر ما حکم قرآن رو که مخصوص موجودین به زمان خطاب است، اون حکم را ثابت می دانیم در حق من تأخر، در حق دیگرانی که متأخر بودن از زمان خطاب، انما هو بالاجماع. ما به سبب اجماع اون حکم رو در حق متأخرین عرض کنم ثابت می دونیم. به سبب قضاء الضروره، قضاء رو عطف به الاجماع کنید، یعنی انما هو به قضاء الضروره به اشتراک تکلیف بین الکل، یعنی حکم میکنه ضرورت به این که تکلیف بین همه، چه اونهایی که در زمان خطاب موجود بودن چه غیر اونها، مشترک است. خب حکم رو ما قبول داریم برای دیگران هم هست، اما خطاب مال موجودینه. و هین ازن، حالا که خطاب مخصوص شد به موجودین در زمان خطاب، فمن الجائز ان یکون قد اقترن به بعض تلک الظواهر ما یدلهم علی ارادت خلافها. عرض کنم جائز است، ممکن است که مقترن باشد اون خطاب به بعض، عرض کنم مقترن باشد به بعض اون زواهر، یک قرینه ای که راهنمایی کند مشافهین را، ما یدلهم یعنی قرینه ای که راهنمایی کنه مشافهین را، مقصودین به افهام را، علی ارادت خلافها. چه بسا قرائنی داشتن که اونها خلاف ظاهری که ما میفهمیم اونا میفهمیدن به واسطه اون قرائن. و قد وقع ذلک فی مواضع علمناها بالاجماع، مواردش هم کم نیست، در قرآن هم واقع شده، واقع شده ذلک. ذلک رو بزنید به این اقتران به بعض ما یدل المشافهین علی ارادت خلاف الظواهر، این اقتران واقع شده در جاهای مختلفی که ما علم پیدا کردیم به اون مواضع به واسطه اجماع و مانند اجماع. عرض کردم مثل اون والمطلقات، عرض کنم خدمت شما، یتربسن، عرض کنم به انفسهن ثلاثه قروء و بعولتهن احق بردهن. خب فیحتمل الاعتماد فی تعریفنا لسائرها، دقت کنه چجوری معنا میکنم، محتمل است که لازم باشد ما در معرفت خود، فی تعریفنا یعنی در معرفت خودمون نسبت به سایر مواضع، لازم باشه که اعتماد بکنیم بر چی؟ فیحتمل الاعتماد فی تعریفنا، یعنی ممکن است اعتماد شده باشه در، عرض کنم خدمت شما، معرفت ما نسبت به سایر آیات بر اماره امارات مفید ظن قوی، یعنی آیات رو آورده به جای اینکه قرینه صارفه بیاره، اعتماد کرده متکلم در معرفت پیدا کردن ما به سایر مواضع، در سایر مواضع بر چی اعتماد کرده؟ و اعتماد کرده بر اماراتی که مفید ظن قوی است و خبر الواحد من جملتها. چه بسا خلاف ظاهر آیه عرض کنم اراده شده و در عین حال قرینه صارفه آورده نشده و شارع مقدس متکلم حکیم اعتماد کرده به اخبار آها و خبر الواحد من جملتها، و مع قیام هذا الاحتمال ینفی القطع بالحکم، با وجود این احتمال اعتماد تکیه بر امارات عرض کنم ظنیه مثل خبر واحد، دیگه ما نمیتونیم قطع پیدا کنیم به حکمی که ظاهر آیه قرآن است. پس این که شما در اشکال اول بفرمایید که عرض کنم ما قطع داریم به، عرض کنم خدمت شما، این که حکم ظاهر قرآن حکم مراد شارع مقدسه و حکم مستفاده از ظاهر قرآن قطعی است، این رو ما قبول نداریم. این عرض کنم جواب اشکال اول. و یستویهین ازن رو بنویسید جواب اشکال دو. خوب دقت کنید چه عرض میکنم. ببینید دوستان، در اشکال دوم عرض کنم مستشکل چی میگفت؟ میگفت اگر حکم مستفاده از ظاهر کتاب قطعی هم نباشد و ظنی باشه، این ظن خاصه، ظن معتبره، و چون ظن خاص است و معتبر هیچ مشکلی نداره، ما نباید عدول کنیم ازش. این حرف مستشکل بود در اشکال دوم. صاحب معالم در جواب این اشکال میفرماید ظنی که از ظاهر کتاب استفاده میشه، ظنی که از ظاهر کتاب استفاده می شود، از این جهت که بخواد تکلیف منوط به اون ظن باشد، از این جهت که اون ظنی که از ظاهر کتاب استفاده شده بخواد حکم شرعی رو ثابت بکنه، تو این جهت هیچ فرقی با ظنون دیگه نداره. چرا؟ چون فرض ما این شد که تکلیف در حال انسداد باب علم که فرض صاحب معالم بود، که یادتون باشه ما توی اوائل همین جلسه عرض کردیم که ایشون عرض کنم قائل به انسداد شد در غیر ضروریات از احکام. خب فرض صاحب معالم فرض انسداده. خب تکلیف دوستان در حال انسداد باب علم منوط به ظنه، و در ظن فرقی بین ظن حاصل از ظاهر کتاب و غیر اون وجود نداره، تفاوتی نمی کنه که این ظن از کجا حاصل بشه، از هر جا حاصل بشود انسدادی میگه اون مظنون برای ما حجته به دلیل انسداد. حالا ایشون دوتا دلیل ذکر کرده، خوب دقت کنید. دلیل اولی که ایشون میاره اینه که میگه در صورتی ظواهر کتاب ظن خاصن، ظن معتبرن، ها، که خطابات قرآن شامل ما هم بشه. در حالی که ما عرض کردیم خطابات قرآن شامل ما نمیشه. چرا؟ چون اگر خطابات قرآن شامل ما هم بشود که ما غیر مشافه نسبت به قرآن هستیم، خب در این صورت به دلیل اجماع علما و عقلا به عنوان ظن خاص و معتبر بر ما حجت بود، دیگه ما نیاز به انسداد نداشتیم. خود این که ما قائل شدیم به انسداد معلوم میشه خطاب قرآن شامل ما نمیشه، و ما چون قائل بودیم به این که خطاب قرآن شامل ما نمیشه، ناچار شدیم بریم سراغ عرض کنم خبر واحد از باب دلیل انسداد. لذا حالا که خطابات قرآن شامل ما نمیشه، فرقی بین ظن مستفاد از ظاهر کتاب و غیر اون نیست، تفاوتی نمیکنه. این دلیل اول. دلیل دوم دوستان، من چند تا نکته در موردش عرض میکنم، بذارید تا اینجا رو بخونم، اب نداره. دقت کنید. و یستوی حین اذن و مساوی است در این هنگام، یعنی حالا که عرض کنم قطع آور نشد ظن آور شد، و یستوی حین اذن از ظن المستفاد من ظاهر الکتاب و الحاصل من غیرهی. حالا که حکم مستفاد از کتاب قطعی نشد و ظنی شد، این ظنی که مستفاد از ظاهر کتاب است و اون ظنی که حاصل از غیر ظاهر کتاب است تفاوتی نمی کنه، مساویس این دو ظن، ظن مستفاده از ظاهر کتاب و ظن حاصل از غیرش، به نظر الی اناطت تکلیف بهی، با توجه عرض کنم به اناطه تکلیف به اون ظن، اینا مساویان. یستوی به نظر، این به نظر قید یستویه، یستوی به نظر الی اناطت تکلیف بهی، از حیث این که میخواد تکلیف منوط به او باشد و تکلیف رو ثابت بکنه، هیچ تفاوتی با همدیگه نداره، ظنی که از ظاهر کتاب باشه یا ظنی که از غیر ظاهر کتاب باشه. چرا؟ ببینید دوتا دلیل میاره، لبتنا میشه دلیل اول، سطر بعد ولی ظهور اختصاص الاجماع میشه دلیل دوم. این دلیل اول رو فعلا بخونیم. لبتنا الفرق بینهما، اگر شما بخوای فرق بگذاری بین ظاهر کتاب، یعنی ظنی که از ظاهر کتاب استفاده میشه و ظنی که استفاده و حاصل میشود از غیر ظاهر کتاب، اگر شما بخوای فرق بگذاری، این فرق مبتنیست علا کون الخطاب متوجهن الینا، خطابات قرآن متوجه به ما غیر مشافهین هم باشد، که اگر خطاب قرآن شامل ما هم میشد، اون وقت میگفتیم ظن خاصه، کما اینکه ظواهر قرآن برای مشافهین زمان خطاب ظن خاص محسوب میشود، اما ما غیر مشافه به کتاب هست، نسبت به کتاب هستیم، لذا برای ما ظن خاص نیست. فقط تبین خلافه، ما روشن کردیم قبلا، گفتیم که عرض کنم خطابات قرآن متوجه به ما نیست و ما غیر مقصود به افهام هستیم. این دلیل اول. ولی ظهور دوستان دلیل دومه. این دلیل دوم رو خوب دقت کنید. من عرض کنم چند تا نکته عرض میکنم کنار هم که بگذارید اون نتیجه حاصل میشه. ببینید اولا اجماع و ضرورت دلالت میکنه بر این که مشافهین و غیر مشافهین در احکام مستفاده از ظاهر قرآن مشترکن، یعنی اشتراک احکام مستفاده از قرآن بین مشافهین و غیر مشافهین به اجماع ثابت، به ضرورت ثابت. حکم اینجور نیست که حکم برای مشافهین یه چیز بوده برای ما یه چیز دیگه است، نه. پس اجماع و ضرورت دلالت میکنه بر این که مشافهین و غیر مشافهین مشترک در احکام مستفاده از قرآن. این یک نکته. نکته دوم این است که قدر متیقن از تمسک به ظاهر آیه، قدر متیقن از تمسک به ظاهر آیه از باب اجماع و ضرورت بر اشتراک. آخه اجماع و ضرورت که داریم عرض کنم این دلیل لبیست و به قدر متیقنش باید اکتفا کرد. حالا قدر متیقن از تمسک به ظاهر آیه اون صورتی است که خبر مفید زن و جامع شرائط بر خلاف این ظاهر آیه نیامده باشه، و الا اگر یک خبر حجت بر خلاف آیه اومده باشه ما خبر رو مقدم میکنیم. مثلا فرض کنید در ونکح الایاما منکم و صالحین، خب و انکه حال ایاما، این انکه او امر دیگه، امرم ظهور در وجوب داره، اما به جهت روایات ما حمل بر استحبابش میکنیم، میگیم نکاح مستحبه اما مثلا مستحب مؤکده. پس ببینید شما اگر بخواید به ظاهر آیه تمسک کنید قدر متیقن از تمسک به ظاهر آیه اون وقتی است که خبر مفید زن و جامع شرائط بر خلافش نیومده باشه. پس در دوران امر بین ظاهر آیه و اون ظاهر خبری که بر خلاف این ظاهر آیه است ما خبر رو مقدم میکنیم بر ظاهر آیه، درست شد؟ لذا با توجه به این نکته، حالا میخوام جمع‌بندی و نتیجه گیری کنم، با توجه به این نکته خبر دوستان از باب ظن، میدونید خبر از باب ظن مطلق حجته. انسدادی ها اینجوری میگن دیگه، میگن خبر واحد از باب ظن مطلق حجته. خب اگر خبر واحد که مقدمه بر ظاهر کتاب است از باب ظن مطلق حجته، قطعا ظاهر کتابم از باب ظن مطلق حجته دیگه. ظاهر کتاب نمیتونه از باب ظن خاص حجت باشه. چرا؟ چون اگر ظاهر کتاب از باب ظن خاص حجت بود لازم بود که ما ظاهر کتاب رو مقدم کنیم، و حالی که ظاهر کتاب مقدم نشد ظاهر خبر مقدم شد، این معلوم میشه ظاهر کتاب ظن خاص نیست. این تمام کلام مرحوم عرض کنم خدمت شما صاحب معالم. نگاه کنید این دلیل دوم رو هم عرض کنم، و لظهور اختصاص الاجماع و ضروره ظاهر است که اختصاص دارد، روشن است که اختصاص دارد اجماع و ضرورت، همون اجماع و ضرورتی که دلالت میکنه بر مشارکت در تکلیف المستفاد من ظاهر الکتاب، اون تکلیفی که استفاده میشه از ظاهر کتاب، مشارکتش بین مشافهین و غیر مشافهین که به اجماع گفتیم ثابته، این اجماع و ضرورت اختصاص داره به غیر صورت وجود خبر الجامع للشرائط الآتیه المفید للزن. این مال اون صورتی نیست که خبر جامع و شرایطی که عرض کنم خدمت شما میاد و مفید زن است برخلاف اون ظاهر آیه. این وجود خبر رو کنارش بنویسید، خبری که برخلاف ظاهر آیه باشه. تو پاورقی یکتونم میگه الراجح به ان التکلیف به خلاف ظاهر الآیه، یعنی در واقع ما ظاهر آیه رو وقتی میتونیم بگیم حجت بر ما غیر مشافهین همین جور که برای مشافهینه که خبر ظنی بر خلافش نیامده باشه، و الا اگر خبر ظنی اومده باشه اون خبر مقدمه. ایشون دیگه ادامه نداده، این که میگه خبر مقدمه، خب خبر از چه باب حجته؟ از باب ظن مطلق حجته. خب نمیشه خبری که مقدمه از باب ظن مطلق حجت باشه، ها؟ اما آیه شریفه قرآن از باب ظن خاص حجت باشه. اگر آیه از باب ظن خاص حجت بود که حتما آیه رو ما بر خبر مقدم میکردیم. این کلام مرحوم صاحب معالم انتها کلامه رفع مقامه. جناب شیخ انصاری میفرماید لا یخفا، مخفی نیست که ان فی کلامهی، در کلام مرحوم صاحب معالم، علا اجمالهی و اشتباه المراد منه کمای از هر من المحشین مواقع لنظر و تأمل. یعنی جدای از این که اجماع داره مرادش مشتبهه، کما این که محشین معالم هم گفتن، جای اشکال و تأمل هم داره. حالا اجمال اشتباهش چیه؟ مثلا برخی از محشین دوستان گفتن اجمال و اشتباهش در این است که ما در مجموع کلام صاحب معالم متوجه نمیشیم نهایتا ظواهر، عرض کنم خدمت شما، برای عرض کنم مشافهین از باب قطع حجته، برای غیر مشافهین از باب ظن مطلق حجته، یا نه برای مشافهین از باب ظن خاصه، برای غیر مشافهین از باب ظن مطلق. ما اینا رو متوجه نمیشیم که نهایتا ایشون چی میخواد بگه. تأمل و نظرش هم دوستان به نظر میرسه همون عرض کنم اشکالاتی که به تفصیل مرحوم میرزا وارد بود که ما قبلا مطرح کردیم، اونا عرض کنم به این به در واقع صاحب معالم هم وارده. حرفای دیگری هم زده شده که دیگه خودتون انشاءالله ببینید، وقت گذشته دیگه من بیشتر از این عرض کنم مصدع اوقاتتون نشم، تا همینجا کافیه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.